به عنوان نمونه مشاهده تحریم غذایی، تحریم دارویی ملت ایران هستیم و البته از طرف دیگر آمریکایی ها ادعا میکنن که با ملت ایران دوست هستن و ادعای ایران دوستی دارن، ادعای حقوق بشر دارن. این دو رفتارها رو در چارچوب حقوق بشر چگونه باید تعریف کرد و این مسئله و این رفتارها چه وجوهی پیدا میکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. آمریکا اصولا از منشأ اولیش با قصب و جنایت و نجات پرستی و مثلا نفی حقوق بشر شروع شده. اونجوری که آمریکا اصالت نداره، به هر حال مردمان اروپایی اومدن و آمریکا رو کشف کردن و به هر حال کشور آمریکا رو تشکیل دادن و بعد هم با کشتار بومیان آمریکا و اینا، کشتار که قتل عام، اینها اومدن و این کشور رو و منافع و منابع این کشور رو در دست گرفتن. بعد هم که بردگان سیاه‌پوست هم که آورده بودن، اینا رو هم به اسارت گرفتند و به بردگی گرفتند. به هر حال سابقه آمریکا و کلن غرب، غرب یعنی به معنی اروپا و آمریکا، که از کدام آمریکا چون اصالت نداره، در واقع موقعی که از آمریکا صحبت میکنیم به نوعی شامل اروپا هم میشه، این استش که اینها نقض حقوق بشر. الان شما تو همین اتفاقات چند ماه اخیر آمریکا میبینید که این همه جنایتی که پلیس های آمریکایی انجام دادن، هیچ بارش از جانب مقامات قضایی و دستگاه قضایی آمریکا این پلیس های جنایتکار محکوم نشدن و به صراحت هم دولت آمریکا و مقامات آمریکایی از رفتار خشونت آمیز پلیس دفاع میکنند و این چیزیست که در اونجا دیگه ساختار شده، نهادینه شده و در حالا اروپا هم همینجور هست. منتها آمریکا به عنوان مرکز غرب الان در مرکز این خشونت ها و مثلا اقدامات
ضد حقوق
بشر قرار داره.
یک سوالی که مطرح است آقای دکتر مرندی، جمهوری اسلامی در قبال این رفتارها، در قبال این تحریم‌ها که دیگه سابقه طولانی هم پیدا کرده در حوزه‌های مختلف، چه رفتاری باید داشته باشه و چه سیاستی رو باید در پیش بگیره؟
ما نگاه کنید، همواره باید سیاست خودمون رو دنبال بکنیم، کاری به دیگران نداشته باشیم، به این معنی کار نداشته باشیم، یعنی چشممون به سمت دیگران و نگاهمون به سمت دیگران نباشه و از اونها انتظار نداشته باشیم. از آمریکا و غرب هم همین که اینها به ما ضرر نمی‌رسونن، البته باید خدا رو شکر بکنیم، اینا انتظار این که اونا به ما نفعی برسونن نباید داشته باشیم. لذا ما همون سیاست مستقلی که تو قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بهش اشاره شده است که و شعار اصلی انقلاب اسلامی هم نه شرقی نه غربی بوده، همین رو باید دنبال بکنیم و تو این 40 سال هم این سیاست رو دنبال کردیم و به هر حال هزینه و فوایدش هم از هزینه‌هاش هم به هر حال باید به هر حال بهره ببریم و از فوایدش هم همچنین، یعنی به هر حال این مقاومت کردن همونطور که برای ما هزینه داره فایده داره. به هر حال الان ما به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای تبدیل شدیم، به یک قدرتی که تمام تحولات منطقه‌ای بدون خواست و اراده ما نمیتونه رقم بخوره، در مسئله در عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن، در افغانستان، در کشورهای دیگر، در کل مسائل منطقه، در منطقه خلیج فارس، کلا هر تحرکی که صورت میگیره باید از زیر نظر ما دور نیست و باید با نظر ما انجام میشه. از فواید این استقلال خواهی ماست که دنبال میکنیم و همین سیاست رو ما باید دنبال بکنیم و فکر نکنیم، چون تجربه کردیم دیگه، فکر نکنیم که اگر از این سیاست ها کوتاه بیایم مثلا مشکلات ما کمتر میشه. خب ما کوتاه اومدیم دیگه، ما تو برجام به اندازه کافی و بیش از اندازه کافی کوتاه اومدیم و ما نه تنها چیزی آیدیمون نشد، بلکه چند ده تحریم جدیدتر متوجه ما شد. این است که ما باید در فکر قدرت یافتن خودمون باشیم و اگر قدرت پیدا بکنیم تمام تهدیدات از سوی دشمنان از جمله آمریکا به هر حال نفع میشه. قدرت هم حالا ما تو قدرت اقتصادی قدرت نظامی که به هر حال تونستیم به اهداف خوبی دست پیدا کنیم، ما الان به مرحله رسیدیم که کاملا قدرت نظامی بازدارنده داریم و شما میبینید که اقدامات چند سال اخیر آمریکا در منطقه کاملا تحت تأثیر مثلا فعالیت‌های نظامی ما بوده و کاملا آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها مثلا مثل انگلیسی‌ها اینها تحرکات منطقه خودشون رو کاملا با ملاحظه قدرت نظامی ایران انجام میدن. حالا در بعد اقتصادی ما یه مقداری به هر حال مشکل داریم که در این بعد اقتصادی هم راهکارش همون راهکاری است که در بعد نظامی انجام دادیم. در بعد نظامی این که امید رو از خارجی ها بستیم و به داخل و به توان نیروهای متخصص خودمون امید بستیم و تونستیم اینجور پیشرفت های عظیم نظامی در حوزه تسلیحات نظامی پیدا کنیم. در حوزه اقتصادی هم اگر همین کار رو و همین نگاه رو دنبال بکنیم ما به همین قدرت خواهیم رسید، چون این ظرفیت در اقتصاد ما کاملا وجود داره.
امروز آقای دکتر مرندی بعد از 4 دهه که از انقلاب دوم داره میگذره، تسخیر لانه جاسوسی، جهان نسبت به آمریکا و دخالت هایی که در امور داخلی جمهوری اسلامی و دیگر کشور رو میکنه چه نگاهی و چه قضاوتی داره؟
خب نگاه کنید، خوشبختانه حالا البته گرچه دیر هنگام، یعنی 40 سال گذشت، ولی خوشبختانه امروزه دیگه تمام دنیا نگاه اعتماد انگیزی نسبت به آمریکا ندارند و اقدامات آمریکا رو اعتماد آور نمیدونن و خب چون آمریکایی‌ها فقط در ارتباط با ما نبود که بعد عمل کردند. خب تو مسئله فلسطین خب آمریکایی‌ها سالها بود که به عنوان میانجیگر بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها خودشون رو نقش ایفا میکردن، ولی فلسطینی‌ها بالاخره به این نتیجه رسیدن، البته حدود 20 سال پیش به این نتیجه رسیدن که آمریکا یک میانجی بی‌طرف نیست و طرف اسرائیل هست. و در مسائل دیگر در همه توافقاتی که در سطح بین‌المللی صورت پذیرفته و یک طرفش آمریکا بوده است و طرف دیگرش کشورهای به هر حال غیر همسو با آمریکا، ما شاهد عهدشکنی از سوی آمریکا بودیم. اون پیمانی که بین اروپا و آمریکا و لیبی بسته شد برای محدود کردن تسلیحات هسته‌ای لیبی که آقای قذافی اصلا تمام تسلیحات هسته‌ایش رو بار کشتی کرد و فرستاد، اما نه تنها تحریم ها رو علیه لیبی بر نداشتن بلکه تشدید کردن. و این اقدامات از جمله همین اقداماتی که در مورد کشور ما صورت پذیرفته، در مورد عراق صورت پذیرفته، ورود آمریکایی‌ها به عراق هیچ خیری برای مردم عراق نداشت، برای مردم افغانستان بیش از 20 سال آمریکایی‌ها اومدن تو افغانستان ولی کشت خشخاش و مثلا ترانزیت مواد مخدر چندین برابر افزایش پیدا کرده و خشونت و ناامنی در افغانستان افزایش پیدا کرده و همه اینا سابقه بسیار بدی رو برای آمریکا در منطقه ایجاد کردی که موجب شده است که به آمریکا دیگه اعتماد نشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مرندی، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
بذار شما بخیر، خدا نگهدار. به مناسبت 13 آبان نگاهی داشتیم به دلایل غیر قابل اعتماد بودن آمریکا در گفتگو با دکتر مرندی، کارشناس مسائل سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجاری برای بیشتر دوست. رویداد.
خب بریم سراغ سامانه پیامکی 301035 و پیامک هایی که شما همراهان گرامی فرستادید. 936-58-62 پیامک فرستادن که ماموران بازیافت شهرداری شهریار با کتککاری چرخ گاری رو از مردم میگیرن ساعت 12 نبش بلوار رسول اکرم و خیابان سیرت و نوشتن جالب هست که مردمی هم که میگن چرا میزنید اونها رو هم میزنن. بعد از گفتگویی که با آقای دکتر اصفهانی داشتیم پیامک های بسیاری رسیده. من پیامک ها رو الان میخونم، هم حتما قول میدم که هفته آینده هم از آقای دکتر اصفهانی پیگیری داشته باشم. 913-0814 ممنون از همراهیتون که پیامک های بسیاری فرستادی. تقاضا کردن که از مصاحبه شوندگان بخوایم که تشکیل جلسات رو جزء فعالیت های خودشون محسوب نکنن، بلکه بگن در اثر این جلسات چه گشایشی برای مردم ایجاد شده و نتیجه فعالیت های اونها چی بوده. شنونده پیامک فرستادن 917-3705 که اگر مجازات سنگینی برای اینجور افراد که جنس رو انبار و احتکار میکنن در نظر گرفته بشه و اعمال بشه، کسی به خودش جرأت نمیده که سر سوزنی احتکار داشته باشه. پیامک های متعددی درباره موضوع تعزیرات و صحبت های آقای دکتر اصفهانی رسیده که عرض کردم هم به دست ایشون برسونیم و هم ان شاءالله هفته آینده با خود ایشون مطرح خواهیم کرد. نگاهی به خبرها داشته باشیم. به دنبال کنارگیری آیت الله یزدی از عضویت در شورای نگهبان به علت عوارض جسمی و کهولت سن، حضرت آیت الله خامنه ای در حکمی حجت الاسلام سید احمد خاتمی رو به عضویت در شورای نگهبان منصوب کرده. خبر دیگر این که یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نسبت به تأخیر دولت در ارائه لایحه رتبه‌بندی معلمان به مجلس به وزیر آموزش و پرورش تذکر داد. سید کریم حسینی با تأکید بر اینکه در قانون برنامه ششم توسعه و نیز قانون بودجه امسال بر رتبه‌بندی معلمان تأکید شده، اظهار داشت نمی‌دانیم چه موانعی وجود دارد که دولت در ارائه لایحه رتبه‌بندی معلمان به مجلس تأخیر کرده است. خب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار داریم. فردا قرار هستش که مراحل نهایی این انتخابات پشت سر گذاشته بشه، اما نکته‌ای که هست در داخل کشور برخی گروه‌های سیاسی و فعالان سیاسی اقتصاد ایران رو شرطی کردن مرتبط با انتخابات آمریکا. در این باره در این بخش گفتگو می‌کنم با دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان. آقای راغفر سلام، روزتون بخیر.
بنده هم خدمت جنبالی و همکاران محترم همراه با شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
آقای راغفر، موافقید که ارتباط دادن انتخابات آمریکا با تحولات اقتصادی کشور یک کد اشتباه هست؟
به نظر من قطعا اینطوری هست. اقتصاد ایران اولا که
خواهیه هست چرا مطرح میشه؟
برای شاید این تبلیغاتی که صورت میگیره قطعا برندگانی داره. اولا که نشان دهنده این است که اقتصاد ایران به شدت نسبت به تحریم ها حساس هست. به نظر من بخشی از اینها تعمدن صورت میگیره و میخوان که فشار غرب رو بر اقتصاد ایران برجسته تر کنن و نشان بدن که اقتصاد ایران تا چقدر شکننده است، در حالی که شکنندگی اقتصاد ما بیشتر یا اصلا مربوط است به سیاست‌های داخلی، و اگر که این سیاست‌ها سیاست‌های مناسبی باشند اثرات تحریم‌ها به شدت تقلیل پیدا می‌کنه و اثر بخشی اونها از بین خواهد رفت. از این رو دیگران هم به فکر تغییر روش برخورد با ایران خواهند افتاد. منتها اینکه چرا اینها رو بررسی میکنن، شما میتونید ببینید چه کسانی صاحب چه منافعی هستن. یه گروهی علاقمند هستن که ترامپ برنده بشه، نه به خاطر این است که پیامدهای اون برای کل اقتصاد ایران چیه، برای اینکه منافع طبقاتی و یا گروهی اونها در این رابطه تأمین میشه، که همواره یک سایه به اصطلاح حراس بر اقتصاد ایران رو حاکم کنند و از این طریق در واقع صاحب نفع میشن. گروهی از این بحث میکنن که اگر که آقای رقیب آقای ترامپ بیاد سر کار، این به زودی قیمت ارز کاهش پیدا خواهد کرد، در حالی که قیمت ارز در داخل تعیین میشه، هیچ ربطی به مسائل خارجی نداره و اگر که دولت میخواست میتوانست از سازوکارهای دیگه منابع داخلی خودش رو تأمین کنه، که مهمترین اونا مالیات هست. ما مگه کشورهای دیگری که در دنیا اقتصادهای شکوفا هم دارند، اینا نفت دارن یا منابع طبیعیشون رو میفروشن که اقتصادشون رو اداره میکنن؟ مالیات، نظام مالیاتی، منطقمون نظام مالیاتی ما این نظام عقب مانده است و علت عقب ماندگیش هم همین منافع این گروه هاییست که باید مالیات بپردازن و مشمول پرداخت مالیات بشن. اینها دو توی قدرت هستن و به تعبیری هیچ کاری دسته خودش رو نمی بره، و بنابراین نظام مالیاتی ما یه نظام بسیار ناکارآمده، و در حالی که ما می توانیم منابع داخلی خودمون رو از فعالیت‌های داخلی تأمین کنیم، و به همین دلیل هم می تواند که در چنین صورتی دولت کاملا وابسته خواهد بود به درآمدهای مالیاتی، و بنابراین باید سیاست‌هایی رو ترغیب کنه که بخش خصوصی فعال بشه در بخش‌های تولیدی و غیره. اما می‌بینیم که چنین نیست. دلایلش رو بایستی که در منافع طبقاتی و گروه‌های ملاحظه کرد که اینها در این شرایط موجود در واقع منافعشون حفظ میشه. ولی دولت آقای بایدن اگر که تشکیل بشه، تازه چند ماه وقت هست که او بایستی که دولتش رو تشکیل بده، و بعد از این که تشکیل داد، این مثلا موضوع ایران در دستور کار اون چندمین اولویت هست، این یه بحث دیگه است. و نکته آخر این هست که اصلا رابطه امریکا با ایران رو منافع امریکا تعیین نمی کنه، بلکه منافع دولت اسرائیل هست که تعیین میکنه. به همین دلیل هر دو رقیب انتخاباتی در این کشور، هر دو موضعشون نسبت به ایران که در واقع سیاست خارجی امریکا رو در مورد خاورمیانه و ایران منافع اسرائیل چون تعیین میکنه، هر جفت موضعشون یکسانه، منتها تاکتیک های برخوردشون فرق میکنه. آقای ترامپ خیلی مستقیم برخورد میکنه، اونها خیلی مهیلانه تر. منتها یک اشکال دیگری هم که ممکنه آقای آمدن آقای بایدن داشته باشه، اونها ایرادشون به آقای ترامپ این هست که وحدتی رو که اونها امریکا در دوره آقای اوباما علیه ایران ایجاد کرده بود و ائتلاف جهانی رو که اروپای غربی، چین و روسیه رو هم متحد خودشون کرده بودن، این رو خدشه‌دار کرده آقای ترامپ، و نسبت به همه اینها موضع‌گیری های خیلی خصمانه و مستقیمی رو اتخاذ کرده. به همین دلیل شاید که اگر یک به اصطلاح فضای اندکی از این اختلاف ها برای اقتصاد ما به وجود بیاد، این فضا رو هم حضور آقای بایدن قطعا خواهد بست. او تلاش خواهد کرد که با بازگشتش به برجام عملا این نمایش رو ایجاد کنه که او امریکا پایبندی داره به برجام، و برای این کار یک ائتلاف رو در واقع مجدداً تشکیل بده و فشارهای جدیدی رو در واقع بر ایران اعمال کنه، که در اون صورت اتفاقاً موضع ما خیلی به اصطلاح در انزوای بیشتری قرار خواهد گرفت. یعنی در اون صورت این امریکا هست که و سیاست‌های دولت دموکرات خواهد بود که یک این ائتلاف رو علیه ما شکل بده و فشارهای و انتظارات بیشتری رو در واقع از ایران طلب کنه. در اون صورت هم به نظرم در هر صورت راه حل ما پرداختن به اقتصاد داخلیه و توجه به اقتصاد داخلیه، و تولید در داخل باید که فرصتهاش بازسازی بشه، و این در چارچوب نظم یا بی‌نظمی موجود در اقتصاد ایران امکان پذیر نیست. باید یه تغییر جهت اساسی اقتصاد به سمت منافع مردم عملا تغییر جهت بده، از این توجه به منافع گروه‌های نخبه به سمت منافع عموم مردم، به خصوص تولید کنندگان و طبقات پایین جامعه، و نه دلالا و سفته بازا و سوداگرای زمین و مسکن و سکه و ارز و اینها. بنابراین به نظرم ما راه حل داریم، راه حل هامون داخلیه، توجه به در واقع خارج بیش از هر چیزی به اصطلاح به نظر من ساخته سازمان‌های جاسوسی خارجی در فضای مجازی، برای اینکه نشان بدهند به اقتصاد ایران یک اقتصاد به اصطلاح ضعیف و کاملا وابسته به تحولات بین المللی و خارجی است، در حالی
بسیار
که اینطوری نیست.
خیلی متشکرم آقای دکتر لاخفر، ممنون از توضیحاتتون، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما مرمد.
خدا نگهدار. درباره شرطی کردن اقتصاد ایران به انتخابات آمریکا از نگاه برخی فعالان سیاسی و گروه های سیاسی گفته گذاشتم با دکتر حسین راخفر، استاد دانشگاه و اقتصاد دان. درباره آغاز نهمین رزمایش فدایان حریم ولایت در ادامه برنامه گفتگو میکنم با امیر سرتیپ خلبان فرهاد گودرزی، سخنگوی رزمایش. امیر سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم، روز شما بخیر باشه انشالله.
درباره اهداف این رزمایش که با نام مقدس یا صادق آل محمد در حال برگزاری هست بفرمایید برای شنوندگان.
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، و مناسبت هفته رو که هفته گرامی وحدت هست تبریک عرض میکنم میلاد مسعود و مبارک رسول گرامی اسلام و سلاله پاکش حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو. در رابطه با رزمایش اقتدار هوایی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران باید عرض کنم که این رزمایش یک رزمایش تخصصی هست و در منطقه عمومی اصفهان با شرکت 7 پایگاه از پایگاه های نیروی هوایی در حال انجام هستش که گسترش ها در روزهای قبل انجام شده، و در حال حاضر امروز روز اول رزمایش هست که روز اصلی و روز تمرین برای انجام اهداف رزمایش هستش. همینطوری که مستحضر هستید، برای اینکه ما بتوانیم در وقت رزمایش و در وقت اینکه شبیه سازی کنیم دشمن فرضی رو، باید اطلاعاتی در رابطه با موازنه دشمن و در رابطه با استقرار نیروهای دشمن، سایت‌های پدافندی، سایت‌های راداری داشته باشیم. امروز روز شناسایی اطلاعاتی و برآورد اطلاعاتی از دشمن بود که همزمان هواپیماهای شناسایی ما مجهز به سیستم‌های عکس‌برداری و فیلم‌برداری و شنود الکترونیکی و رصد الکترونیکی بودند که هواپیماهای با سرنشین RF-4 با استفاده از دوربین سماتی که دوربینی از چش ساخت نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران کار عکس‌برداری و شناسایی از مواضع دشمن فردی را انجام دادن و همینطور هواپیمای بدون سرنشین کمان 12 که این هم ساخت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هست کار عکس‌برداری و رصد الکترونیکی دشمن فردی را انجام داد. تصاویر و اطلاعات جمع‌آوری شده از مواضع دشمن به صورت آنلاین و همینطور آفلاین ارسال شد به مرکز فرماندهی کنترل و در اونجا بعد از تجزیه تحلیل توسط متخصصین هم برنامه تحریزی برای چگونگی مقابله با تهاجم دشمن انجام گردید که در فاز اول بحث رادارهای دشمن و سیستم‌های موشکی و فضافندی دشمن توسط هواپیماهای بدون سرنشین که همه بومی و ساخت داخل کشور هستند مجهز به سیستم‌های جنگ الکترونیک بومی و ساخت صنعت داخل کشور و خیلی هاشم ساخت جهاد خودکفای نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران و خود نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران عملیات جنگ‌آلودی رو انجام دادن و با این عملیات سایت‌ها و پدافند دشمن و رادارهای دشمن را دچار اخلال و اخلالگری کردن. سپس هواپیماهای بمباران ما و بمباران سنگین سوخوی 24، هواپیمای F4, F5, F7 و هواپیمای سائقه که هواپیمای بومی ساخت داخل هست اقدام به انجام حملات تاکتیکی و بمباران‌های هوشمند توسط مهمات هوشمند نقطه زن و دوریستا به مواضع دشمن فردی حمله کردند و مواضع دشمن فردی را با موفقیت منهدم کردند. از اهداف تجهیز تخصصی این رزمایش تحریزی و هدایت تمرکزی برای هدایت رزمایش افزایش شعاع عملیاتی با سوخیری هوایی برای هواپیماهای با سرنشین ما به طوری که رنج و مسافت پروازی هواپیمای ما را به بیش از 3000 کیلومتر افزایش خواهد داد. گشت و رزم هوایی برای کسب برتری هوایی در منطقه و پرواز تاکتیکی در ارتفاع پست رو تمرین کردن عزیزان ما. خلبانان ما و خلبانان جوان ما با استفاده از بمب‌های هوشمند و نقطه زن و راکت‌های هوا به زمین توانستن مواضع دشمن فرضی رو مورد اصابت قرار بدن. پهپادهای شناسایی و شنود الکتریکی ما تصاویر ارسالی خودشون رو آنلاین در زمان حمله ارسال کردن و پهپادهای رزمی ما توانستن به مواضع دشمن حمله کنن. امروز ما پهپاد
امیر جنبندی فرمایید.
بله خواهش میکنم. پرواز کرار داریم که پهپاد کرار ما قادر هست بمب‌های سنگینی رو که تا الان هواپیماهای با سرنشین حمل میکردن حمل کنن و این یعنی یک پیام که صنعت ما قادر هست هواپیمای بدون سرنشینی بسازی که قادر است بمب‌های سنگین را با دقت بسیار زیادی به اهداف دشمن اصابت بده.
درود بر شما. خواهش میکنم. خیلی متشکرم. نکته باقی مونده امیر؟
بله، عرضم این هستش که رزمایش یک پیام داره و اون پیام برای کشورهای منطقه هستش که صلح پایدار و دوستی و صلح پایدار و امنیت و ثبات هست برای هموطنان گرامی ما، دلگرمی و آرامش در سایه امنیت و برای دشمنان آمادگی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی و قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران و پاسخ کوبنده برای هر گونه اشتباه و خطای محاسباتی است. شعار رزمایش اقتدار آسمان امن در سایه اقتدار نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
خیلی متشکرم. ممنون از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
درباره برگزاری نهمین رزمایش فدایان حریم ولایت گفتگو داشتم با امیر سرتیپ خلبان فرهاد گودرزی، سخنگوی این رزمایش. به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. یک بار دیگه میلاد نبی مکرم اسلام و امام صادق علیهم السلام رو مصدر شما خوبان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. شستشوی مکرر دست ها، فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک رو فراموش نفرمایید. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.